برای مجد و عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد، صلوات عبادت. الله صل على محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران نظام و کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون و همه محبان اهل بیت، صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون و اموات ملتمسین دعاتون و هم شریک کنید. صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. برای اینکه الطاف خفیه الهی شامل حالمون بشه، اعمالی رو که انجام دادیم به لطف و کرمش به احسن وجه از هممون بپذیره و توفیق ادامه بندگی و عبودیت با خلوص نیت و بدون ریا به هممون مرحمت بکنه، صلواتی عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. در رابطه با فضائلی که مولا الموحدین علی علیه السلام نسبت به دیگران دارند و به تبع اون امام همام، معصومین ما، فرزندان اون حضرت و همینطور باید پیروان و موالیان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از باب این که شیعه و پیرو هستند باید این فضائل رو در خودشون ایجاد بکنند، مواردی رو عرض کردیم. یکی دیگر از فضیلت‌های علی علیه السلام نسبت به بقیه این است که مولا علی علیه السلام بعد از پیامبر خاتم از حد الناس و زاهدترین افراد است و هیچ کس در برخورداری از این ویژگی همردیف و همتای علی علیه السلام نیست. زهد در لغت به معنای بی‌اعتنایی است. اگر کسی نسبت به مسائل مالی و مادی و دنیوی بی‌اعتنا و بی‌رغبت باشه میگن زاهد نسبت به دنیا. اگر کسی نسبت به مسائل علمی بی‌اعتنا باشه، اهمیت نده، میگن نسبت به علم زاهده. اگر به مسائل آخرت بی‌اعتنا باشه، میگن نسبت به آخرت زاهده. خب به هر حال انسان با توجه به برخورداری از دو جنبه جسمانی و روحانی و تشکیل اون از جسم و روح، فضیلت داده شده، برتری داده شده، هم بر فرشته هایی که فقط جنبه روحانی دارند و از مسائل جسمی و مادی خالیند، شهوتی در اونها نیست، و هم نسبت به حیواناتی که جنبه های شهوانی در اونها هست و روحی و معنویتی در اونها نیست. خب این حب و بغضها، علاقه ها و نفرت ها، اشتیاق ها و تنفر ها در وجود انسان نسبت به امور مختلف شکل میگیره. خب با توجه به این که انسان برای آخرت آفریده شده نه برای دنیا، و چند سباه دنیا به عنوان ممر و پل برای رسیدن به زندگی جاودانه اخروی است، مسلما انسان عاقل دل در گرو دنیا نمیگذاره، وسیله رو هدف قرار نمیده، از وسیله به عنوان وسیله استفاده میکنه برای رسیدن به هدف والایی که داره. اما بعضیا راه رو گم میکنند، متوجه هدف از آفرینش نیستند. لذا ابتدا آیه شریفه ای رو که خدمتتون تلاوت کردم ترجمه بکنم. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کسی که قصدش زندگی دنیوی و زرق و برق دنیا و امکانات این دنیا باشه، تمام همش رسیدن به مسائل دنیوی باشه، خب ما هم مسائل دنیوی رو در اختیار او قرار میدیم و هم فیها لا یبخسون، این از نظر مسائل دنیوی ضرر نمی کنند. اگر کسی تمام تلاشش، شبان روز، فکر و ذکرش رسیدن به جاه و جلال، موقعیت های ظاهری دنیوی و امکانات مادی باشه، برنامه ریزی های زندگیش رو در همین مسیر قرار بده، تمام وقتش رو صرف رسیدن به ظواهر دنیوی بکنه، خب نوفع الیهم اعمالهم فیها، نتیجه اعمالشون رو در این دنیا بهشون نشون میدیم. خب به هر حال طرف 10-12 ساعت در روز دنبال دنیا دویده، به همین اندازه از امکانات و مکنتهای دنیوی بهش میدیم. هم فیها لا یبخسون، در دنیا ضرر نمی کنن اینها، به اندازه ای که سرمایه گذاری جسمی، روحی، فکری، برنامه ریزی، مشاوره ای انجام داده، به همون اندازه از مسائل دنیوی در اختیار او قرار داده میشه، مال و منالی پیدا میکنه، موقعیت ظاهری بهش میدیم. چیزی که ما بالعیان میبینیم، خیلی وقتا دوستان میگن ای بابا اونایی که اعتقاد به آخرت ندارن که وضع دنیویشون از ما بهتره. بله، اصلا بنای دستگاه خلقت و آفرینش اینه که اینا چون وقتشون رو مصروف دنیا میکنن، از امکانات دنیوی هم برخوردار باشن و هم فیها لا یبخسون، در دنیا متضرر نمیشن. اما اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اونایی که چهار نعل به دنبال دنیا تاختند و هیچ به فکر خدا و دین و قیامت و آخرت و واقعیت هستی و هدف آفرینش نبودند، در آخرت دیگه چیزی نمیخوان، تو این دنیا دنبال دنیا دویدند. خداوند میفهمد ما دنیاشون رو بهشون دادیم، پس حساب پاک شد، طلبی ندارن تو اون دنیا که بخوان بگن ما فلان کار رو انجام دادیم، حالا ما عادلش رو میخواییم، حالا پاداشش رو میخواییم. دنیا رو میخواستن، دنیا رو بهشون دادیم. پس اینان در آخرت مطالبه ای ندارند و غیر از آتش آخرت چیزی گیرشون نمیاد تو دنیا. خب و حبت ما صنعوا فیها، اون چیزی که در دنیا انجام میدادن حبت میشه، از بین میره، برای آخرت که منتقل نمیشه. سرمایه گذاریشون تو این دنیا بوده، تو این دنیا هم دیدن نتیجه شد، دیگه چیزی برای اون دنیا اینا هزینه نکردن که تو اون دنیا بخوان نتیجه ای ببینند. و باطل ما کانو یعملون، اون چیزی که در دنیا انجام میدادند از بین رفت، باطل شد، مون تو دنیا موند، به آخرتشون چیزی نمیرسه. در مقابل کسانی که متوجهن که این دنیا مزرعه ای برای رسیدن به محصولات در آخرت هست، میدونن بذری رو که در بهار میکارن برداشته شد در تابستان یا پاییز باید انجام بدن، میدونن نتیجه اعمالی رو که تو این دنیا انجام میدن با قصد تقرب الالله و برای رسیدن به قرب خداوند نتیجه شو باید تو اون دنیا ببینند. اینا برای این دنیا فعالیت نمی کنن. این دنیا تمام همشون نیست. خب معلومه این دنیا رو وسیله ای قرار میدن برای رسیدن به آخرت، برای آباد کردن آخرت، برای رفاه و آرامش و سعادت و عاقبت به خیری در اون دنیا خدا هم نتیجه رو بهشون میده. خب حالا اونهایی که از این دنیا میگذرند نسبت به مسائل این دنیا اعتنا ندارند، اینا میشن زاهد در دنیا. و میخواییم بگیم از حد زهاد زاهدترین زاهدها، بی اعتناها نسبت به مسائل دنیاوی مولا الکونین هست. کما اینکه شما کسانی رو که ادعای زهد در دنیا دارن وقتی زندگیشون رو بررسی کنید، وقتی باشون صحبت بکنید، ازشون سوال بکنید، الگو و اسوه‌شون امام علی علیه السلامه. چرا که کسی که در این راه قدم گذاشت متوجه است که کسی که این راه رو پیموده و به آخر رسونده علی علیه السلام، و او رو قدوه و اسوه و الگوی خودش در این مسیر قرار میده و نگاهش اون نقطه اوجه، اون اوجی که علی علیه السلام رسیده، از حد زاهدین. کم نیستند کسانی که زاهد نما هستند. خیلی وقتا شما میبینید بعضی ها میخوان وانمود کنن که نسبت به دنیا اعتنایی ندارند، میخوان وانمود کنن که توجهشون به مسائل معنوی و اخلاقی است، اما ظاهر با باطن هماهنگ نیست. به زنگاه ها و نقاط حساس که میرسن خودشون رو لو میدن. معروف پدر ظاهر الصلاح ظاهر فریبی که داعیه زهد ظاهری داشت به یه مجلسی دعوت شد. حاکمی او رو مهمان کرد. خب معلوم اینجور افراد وقتی در جلسه ای قرار میگیرن که چند نفر از بزرگان در اونجا هستند چقدر مراقب خودشون هستند، در عبادات افراط میکنند. نمازی رو که وقتی در خلوت هست هر رکعتش رو یه دقیقه میخونه، وقتی در حضور دیگران میخواد بخونه این نماز دیگه ولا ضالینش فقط یه دقیقه طول میکشه. در گفتارشون مواظبند، مراقبت میکنند. تا میخوای حرف بزنی آقا غیبت نشه، آقا مواظب باشی، جلسه جلسه گناه نشه. وقتی سفره ای انداخته میشه میخوان زاهد معابی بکنند. نه من از اون نمیخورم، از این نمیخورم، این زیادمه، اون بسمه، این فرد هم چون فرد ظاهر فریب بود و زاهد نما، وقتی دعوت شد توی همچین مجلسی، خب آقا اول وقت اجازه بدید اول من نمازم رو بخونم بعدا میام خدمتتون افطار. هرچی منتظر شدن دیدن این نماز مغرب سه رکعتی تموم شدنی نیست. به هر حال نماز رو خوند، اومد برای افطار. خب معلومه خیلی از اون نعمتهایی که سر سفره بود چشم پوشید، مختصر اکتفا کرد به اقل ما یمکن و لقمه های اندک و کوچکی برداشت و تمام شد. رفت تو خونه، به خانم خونه گفت سفره بیار شام بده. بابا تو مهمان حاکم بودی، مگه غذا نخوردی، شام نخوردی؟ گفت خوردم، ولی چیزی به درد بخوری نخوردم. بچهش از این بچه های امروزی چشم باز بود، گفت بابا شام تو خوردی نمازت هم بخون. نماز خوندم. گفت نه، همجور که میگی شام به درد بخوری نخوردم، نماز به درد بخوری هم نخوندی، پس بی زحمت نمازت رو هم اعاده کن. وقتی اون خلیفه رسید به یک زاهدی و گفت من به حال شما غبطه میخورم، خوشا به سعادتتون، عجب توفیقی، قبله عالم چی شده؟ چه توفیقی دارید که تونستید به دنیا و مافیها پشت پا بزنید؟ امکانات دنیا رو ازش استفاده نمی کنید، شدید زاهد. من شما رو میبینم مثلا چه میخورم. زاهد از اونایی بود که چشم باطنش باز بود. گفت اتفاقا من فکر میکنم شما زاهدترید، شما زاهدترید خلیفه. برای چی؟ گفت آخه من از این نعمتهای زودگذر دنیوی دست کشیدم، به دنیا و مافیها پشت پا زدم، از این اعراض کردم، توجه نمی کنم، اعتنا نمی کنم. زاهد واقعی تو هستی که از آخرت با اون عظمت چشم پوشیدی، هیچ اعتنایی هم بهش نمی کنی، هیچ اهمیتی هم براش قائل نیستی. اینه که گفتم بستگی داره، گاهی آدم زاهد است نسبت به دنیا، گاهی نسبت به علم، گاهی نسبت به اخلاق، گاهی نسبت به آخرت. این کلمه هم از اون کلماتی است که به هر حال گاهی مظلوم واقع میشه، از معنای واقعی خودش خارج میشه. اما بحثی که ما داریم و اون چه که میخواییم از آیات و روایات و جریانات تاریخی استفاده بکنیم اینه که مولا علی علیه السلام از حد الناس است، یعنی نسبت به نعمتهای زود گذر دنیوی بی‌اعتناست، دنیا رو به عنوان دنیا میبیند، به عنوان دار غرور و دار ابتلا میبیند، تمام توجهش معطوف به آخرت که دنیای موندگار است هست و تمام تلاشش برای رسیدن به دنیای ابدی است، برای پیدا کردن جایگاه مناسب در اون دنیاست. لذا وقتی خبر میرسه به علی علیه السلام که عثمان ابن حنیف نماینده شما در بصره در مجلس مهمانی شرکت کرده که در اون مجلس فقط سرمایه دارا و مرفهین جامعه دعوت بودند و از مستضعفین و فقرا کسی سر اون سفره نبود، امام علیه السلام به اون نوشت که چنین چیزی شنیدم، انشاءالله واقعیت نداشته باشه، اما میدونید من که مولای شما و امام شما هستم، از دنیا به نان جوین نسبت به خوردنی ها و یک دست لباس کهنه نسبت به پوشیدنی ها اکتفا می کنم، در حالی که می دونید اگر بخوام می توانم عسل مصفا و مغز گندم به عنوان خوراک خودم تهیه کنم و بهترین لباس های حریر و گران قیمت رو برای خودم تهیه کنم. اما این درست نیست. من نباید دل خوش کنم به این که صرفاً به من بگن علی امیر المؤمنینه. من باید به فکر ضعیفترین طبقات جامعه ام باشم. باید سعی کنم زندگیم در سطح افراد ضعیف باشه. بارها و بارها این روزها شنیدید در شب 19 که شب ضربت خوردن مولا الموحدین هست، وقتی در منزل دخترش حضرت ام کلثوم سلام الله علیها افطار رو مهمان است، وقتی غذا رو آماده میکنه دختر میگه دیدم پدر نگاهی کرد، گفت مگر تو نمیدونی من در خور خوراک اسفم، برادر و پسر عموم پیامبر مکرم اسلامه، چی دیدی من سر یک سفره از دو خورشت استفاده کنم؟ چرا در کنار نون جو هم شیر و هم نمک؟ یکی از اینها رو تا بر نداری من افطار می‌کنم. اینا شعار نیست. در خطبه ها، در نامه ها، در سفارشات، در عمل علی علیه السلام بارها و بارها این رو به اثبات میرسونه. وقتی اون نوشته رو برای ابن عباس می نویسه که خوشا به سعادت کسانی که نسبت به از دست دادن مسائل اخروی غمگین و ناراحت و متاسفن و وقتی مسائل اخروی رو به دست میارن نهایت شادمانی و فرح اونهاست، و بدا به حال کسانی که به خاطر از دست دادن مسائل مالی ناراحت میشن و به خاطر به دست آوردن مسائل دنیایی خوشحال میشن، در حالی که مسائل مالی اگر در تقدیر توست و قرار است به تو برسه که خواهد رسید خوشحالی نداره، و اگر قرار است از تو گرفته بشه که گرفته خواهد شد تأسف و ناراحتی نداره. ابن عباس میگه من بعد از فرمایشات گرون سنگ پیامبر مکرم اسلام از هیچ کس چنین کلماتی رو سراغ ندارم و از کلمات هیچ کس این چنین منقلب و متحول و مستفاد نشدم، استفاده نکردم. ما این که باید شیعه بودنمون صرف ادعا نباشه، بله خودشون فرمودند ما که نمیتونیم مثل اونها باشیم، اما بارها داریم میگیم تو این مسیر باشیم، در جهت عکس حرکت نکنیم. مسئول بنده خدایی نباشیم که میخواست مسئولیتی بگیره، از قبل مقدمه چینی کرد، شرایط رو به نحوی آماده کرد، رفت پیش حاکم. وقتی در مجلس حاکم نشست، حاکم دید عجب قیافه ای، پیشانی از فرط سجده های طولانی پینه بسته. پیش خودش گفت خوبه، به التماس دعایی هم ما بگیم در نیمه های شب، اون وقتی که با خدای خودش راز و نیاز میکنه ما رو و حکومت ما رو هم یه دعایی بکنه. چیزی نگذشت، این فرد خودش لو داد. تو آجون شما که خلیفه اید، شما که حاکمید، شما که امرا و ولات رو انتخاب میکنید، امارت جایی رو هم به ما بدید. ببینید الان هم همین جوریه دیگه، تا یه انتخاباتی میشه، رئیس جمهوری انتخاب میشه، دوروبر رو افراد میگیرند. اول حرفشون هم اینه معمولا که آقا تو انتخابات ما تو منطقه خودمون، تو استان خودمون، تو شهرستان خودمون، یعنی مدیون ما هستی، اصلا باید بدی به ما یه مسئولیتی، یه نقطه ای رو باید به ما بسپاری. خلیفه زرنگ بود، نگاه کرد گفت من چهره شما رو چهره یک عابد زاهد میبینم، پیشانی پینه بسته، اگر این پینه ها به خاطر ارتباط با خداست ما مانع نمیشیم، شما به همین عبادتتون ادامه بدید. یعنی چی ما برای شما ناحیه ای رو در نظر بگیریم از خدا کنده بشید و مشغول مسائل اجرایی بشید؟ نه، شما به عبادتتون بپردازید. اگرم به خاطر خدا نبوده این پینه پیشانی، به خاطر این بوده که منو گول بزنی، من گول نمیخورم. زاهد واقعی علی علیه السلامه که اعدا عدوه معاویه، میگه شماها علی رو نشناختید. علی کسیست که اگر دو تا خونه کنار هم داشته باشی، یکی از خونه هاشو پر از طلا بکنی و یکی از خونه هاشو پر از کاه، اول میره خونه ای که پر از طلاست اونو شروع میکنه به بذل و بخشش کردن، اونو انفاق میکنه، اونو به دیگران میبخشه تا بعد بره سراغ اون یکی خونه. خب همسر مکرمش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در شب عروسیش وقتی اون فقیر اومد، تقاضای لباس نو هم نداشت، اومد کمکی بگیره، اگر لباس کهنه ایم داده میشد او قانع بود، بر میگشت. اما خانم میگه وقتی یادم افتاد که خداوند در قرآن فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیدم من علاقم به این لباس نوع بیشتره، لذا اون پیراهن نو رو آورد در شب عروسی، همون پیراهن عروسی رو به فقیر و مستمند داد. اینو میگن زهد، اینو میگن اعراض از دنیا، اینو میگن توجهی و بیمیلی به دنیا. کم نیستن در بین علما زهادی که پا جای پای بزرگان دین گذاشتند. به جایی دیدم مرحوم آخوند محمد کاظم خراسانی که در بین طلبه‌ها معروف به آخونده، بیش از 150 سال است که کتاب کفایت الاصولش در سطوح عالیه حوزه‌های علمیه شیعه به عنوان کتاب درسی در سطح، به عنوان آخرین کتاب، بالاترین کتاب خونده میشه، تدریس میشه و همه علما تقریبا در مباحث اصولی محور بحثشون در درس‌های خارج کتاب کفایت الاصول ایشونه. میگه خودش میگه 40 سال نه گوشت خوردم و نه فکر گوشت خوردن به سرم خطور کرد. به اندازه پول یک شمع که به من میدادند، همون رو هم به کسی که نیازمندتر از خودم بود میدادم. کسی هم به من اعتنا نمی کرد، کسی به من توجه نمی کرد، مگر بعضی از طلبه هایی که وضعیتشون مثل وضعیت خود من بود. این معامله با خداست. میگه به طور متوسط استراحتم در 24 ساعت 6 ساعت بود. شبها از فرط گرسنگی خیلی وقتا خوابم نمی برد. اگرم خوابم می برد، خب معلومه آدم گرسنه خواب عمیق نمیتونه داشته باشه. یار می نشستم با ستاره ها همراهی می کردم تا صبح. بعد همونجا میگه تو ذهنم می اومد که خب من که محمد کاظمم، پس علی ابن ابی طالب کی بوده؟ خب معلومه او هم چون سیر نمی خورده شبها خوابش سنگین نبوده، شب رو تا صبح به عبادت مشغول بوده، اون هم عبادت نه فقط به نماز، رسیدگی به مسائل اجتماعی، به امور فقها، فقرا، مستمندان، ایتام، پیران، نابینایان و امثال اینها. وقتی از کنیز امام سجاد سوال میکنن که این آقا رو چجوری یافتی، میگه مفصل توضیح بدم یا مختصر؟ میگن حالا مختصر بگو. میگه همینقدر بگم من 10 سال خونه این آقا بودم، روز براش رو غذا درست نکردم جز در روزهایی که روز حرام بوده، و شب براش رخت خواب باز نکردم. روزها روزه بود، شب هم پشت پا به رخت خواب میزد و مشغول شب زنده‌داری و راز و نیاز با خداوند. وقت نباید ما افتخار بکنیم که پیرو مکتبی هستیم و از آموزه‌های مذهبی داریم تبعیت می‌کنیم که اول امامش شخصیت ممتاز و منحصر به فردی مثل مولا الموحدین است، او که از حد الناس است، او که الگو و اسوه برای زهاده و هر کسی در مقام و مرتبه زهد او رو نشان گرفته و تصمیم داره به مرتبه او برسه. رضا ابن عباس میگه وقتی که با سپاهیان بیشمارش برای سرکوب فتنه خوارج حرکت کردیم، در ربزه توقفی داشتیم، از اتفاق کاروانهای حجی که عازم حج بودند گذرشون از اونجا بود. وقتی متوجه شدن علی علیه السلام اینجاست، اومدن به ما اصرار که ما میخواییم از امیرالمؤمنین چیزی به یادگار بشنویم. منتظر شدیم، دیدم علی علیه السلام از چادرش بیرون نمیاد. وقتی وارد شدم دیدم نشسته کفش خودش رو وصله میکنه. ابن عباس میگه عرض کردم یا ابوالحسن اصلاح ما واجب تره، ما به اصلاح شما بیشتر نیاز داریم تا این کفش. جوابی نداد. وقتی تمام شد این لنگه رو گذاشت کنار لنگه دیگه، گفت ابن عباس این یه جفت کفش من چقدر میارزه؟ عرض کردم یا ابوالحسن چیزی نمیارزه، ارزشی نداره. فرمودن نه، میخوام ببینم چقدر میارزه به نظرت. میگم گفتم حالا یه درهم یا جزئی از درهم. گفت ابن عباس همین کفشا برای من پیش من ارزشش بیشتر از حکومت بر شما هاست. اگر در این حکومت احقاق حقی نباشد و از بین بردن باطلی نباشد، یعنی این که 25 سال رو من صبر کردم فی العین قضا و فی الحلق شجاع، مثل کسی که استخون در گلوش و خار در چشمش بود، به خاطر رسیدن به مقام ظاهری و استفاده از امکانات مادی نبود. من که دنیا رو ستلاقش کردم، غردی غیریش کردم، گفتم بره دیگران رو گول بزنه، علی رو نمیتونه گول بزنه. اگر حکومت رو حق خودم میدونم، برای این است که حقی رو زنده کنم، باطل رو از بین ببرم. لذا بعد از ارتحال پیامبر مکرم اسلام در سخت ترین شرایط، در مشکل ترین وضعیت ها تحمل میکنه، صبر میکنه. حق مسلمش غصب میشه، اما برای حفظ اساس اسلام دم در نمیاره. شنیدید چند نفر دور هم جمع شده بودن، بحث بود، سخت‌ترین لحظات برای یک مرد کیه؟ هر کسی با توجه به برداشتی که خودش داشت یا لحظه سختی که براش تو زندگی پیش اومده بود پیشنهادی داشت. حالا یکی از مسئولیتی عرض شده بود، گفت بابا سخت‌ترین لحظه برای آدم اون وقتیه که مسئولیتی داشته باشی، بعد این مسئولیت رو ازت بگیرن. همونایی که تا دیروز دنبالت میدویدن، حالا امروز سلامت هم جواب نمیدن. خیلی سخت. اون یکی گفت نه، از این سخت‌تر وقتی است که مرد کاری نداشته باشه، درآمدی نداشته باشه، بره بیرون به قصد آوردن چیزی برای خونه، اما چیزی گیرش نیاد. زن و بچه بگن ها دوباره دست خالی برگشتی. خیلی سخته. اون لحظه آدم آرزو میکنه زمین دهن باز کنه و این فرد رو فرو ببره. اما یکی دیگه گفت نه، سخت‌ترین لحظه اینا نیست، هر کدوم از اینها سخته، تحملش راحت نیست. اما سخت‌ترین لحظه برای یک مرد، اونم یک مرد غیرتمند، اونم چه غیرتمندی، غیرت الله باشه، علی باشه، اینه که جلوی چشمش ناموسش رو، عزیزش رو، همسرش رو بزنند، اما به خاطر مصالح بزرگتر و به خاطر بسته بودن دست نتواند دفاعی بکنه، کاری بکنه. لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الممات قلیل و ان افتقادی فاطمه بعد احمدی دلیل علی الا یدوم خلیل. هر اجتماعی تو این دنیای روز پراکنده میشه، پدر از دست میره، مادر از جان به جان آفرین تسلیم میکنه، برادر میمیره، خواهر و فرزند از دنیا میرن. اما علی میگه برای من دوتا مصیبت پشت سر هم خیلی کمر شکن بود و این افتقادی فاطمه بعد احمدی، اینکه من بعد از پیامبر مرسل فاطمه مو از دست دادم، دلیل علا الا یدوم خلیل، معلوم میشه هیچ محبتی هیچ دوستی در دنیا موندگار نخواهد بود. آباد بنابر وصیت شبان غسل داد، شبان کفن کرد، شبان با دستای خودش آباد توی خاک بسپره، امانت رو به پیغمبر تحویل داد، خاکا رو ریخت روی قبر، آبی ریخت، نشست سر خاک عزیزش فاطمه، شروع کرد به درد دل کردن، شروع کرد به نوحه کردن، گریه کردن. ابن عباس میگه دیدم طولانی شد، دستشو گرفتم، دیدم فاتح خیبر توان بلند شدن نداره، بلندش کردم، گفتم علی پاشو، بچه ها توی خونه منتظرت، جای خالی مادر، تو هم که نباشی الان هی به هم نگاه میکنن، گریه میکنن، کسی باید باشه آرومشون بکنه.